بله، همونجور که خدمتون گفتم، هدف وقتی جنگ شد، اون زمانم هنوز نیروها انسجام کاملشون رو پیدا نکرده بودن.
درسته.
حالا چه خود ارتش، چه هنوز سپاه پا نگرفته بود آنچنانی، نیروهای مردمی آنچنان قدرتمند نبودن، سلاح‌های مجهز نداشتن هنوز. این بودش که باز نوک حمله و پشتیبانی توسط هوانیروز انجام شد. خب میدونید یک جنگ که پیش میاد، اولین کاری که میشه تهاجم میشه، باید جلوی این تهاجم گرفته بشه.
بله.
که اون زمان من یادمه که از کرمانشاه و جاهای مختلف مثل اصفهان، پشتیبانی، مسجد سلیمان و اینا رفتن به طرف جبهه که در کردستان سر پل ذهاب، که دستور داده بودن که حتی پادگان رو خالی کنن و پادگان رو بزنن، مهمات و ایناش رو بین ببرن، که امثال شهید شیرودی ها و کشوری ها و دیگر شهدا و الان خلبانایی که هستن رفتن اونجا، نه تنها پادگان رو نزدن
بنده،
بلکه باعث شدن که دشمن زمینگیرش نتونه حرکت کنه. یعنی تهاجم که پیش اومد، باید جلوگیری میشد، زمینگیر میکردن دشمنو، و اونجا زمینگیر کرد. یعنی هوانیروز باعث زمینگیر شدن دشمن شد. چه در اونجا، چه در کرده، چه در جنوب، که اینا اومده بودن تا نزدیکای به اصطلاح نبرد اهواز اومدن جلو دیگه، که آب تیمور و نبرد اهواز، لوله نبرد اهواز اومدن. باز اونجا هم که یاد کنیم از شهدایی مثل وطنپور، مثل آذین، که واقعا نجات دهنده اهواز هم اونا بودن. یعنی اولین هلیکوپترایی که جلوی دشمن رو گرفتن و باعث شدن که دشمن به فکر سنگر ساختن باشه دیگه، به فکر جلو آمدن نباشه. این بودش که هوانیروز از همون اول نقش، و واقعا من چون خودم خداوند توفیق داده بود در خدمت امیر قضات و دیگر برادران در منطقه جنوب، تقریبا 13-14 روز بعد جنگ ما اونجا بودیم که در خدمت امیر و دیگر امیر بابایی بودیم، ناصر اسلام بود، ششگلانی بود، صحرایی بود، که بعضیشون شهید شدن، بعضیشون جانباز هستن، بعضیشون هم الان بازم خدمت گذاری میکنن در جاهای مختلف در ایران اسلامی، که واقعا هوانیروز میرفت دشمن رو پیدا میکرد، میومد در ستاد رو نقشه جای دشمن رو نشون میداد که بتونن نیروها برن عملیات انجام بدن. یعنی واقعا هوانیروز نقش شناسایی رو انجام میداد، نقش زمینگیر شدن دشمن رو انجام میداد، حتی در بعضی جاها هلیکوپتر کار نفر رو انجام میداد. یعنی من یادم بچه های خلبان فنی، روسا بچه ها پرواز میکردن و شبها جسه دستشون میگرفتن، در آبادان، در خرمشهر میجنگیدن. قانون و مقررات پروازی گفته بود 4 ساعت روز، 1 ساعت شب. من خودم شاهد بودم که خیلی بچه ها 7 ساعت روز میپریدن، 2-3 ساعت شب میپریدن، که در صورتی که نباید اینجور، ولی به قول معروف این شجاعت و دلیری بچه ها بود و وطن پرستیشون بود، میهن دوستیشون بود، که واقعا نمیتونستن. و واقعا وقتی میدیدن اون پیرزنی که ما در جراحی بودیم، امیر قضات یادشه، پیرزنی چند تا تخم مرغ آورد داد، که ما بعد پرسیدیم، عرب زبانم بود، بعد گفتم، با پرسیدن این چیه، گفتن این چیزی نداشته، نمیدونم خانوادهشو که شهید شدن، و این بز داشته و یه چند تا مرغ داشته و اینا، که برداشته بود چند تا تخم مرغ اینو برده بود، که در حد توانش، یعنی میگم دفاع مقدس هوانیروز از همون روز اول بعد از جریان ضد انقلاب و کردستان،
بله،
اولین نیروهایی که جلوی دشمن متجاوز بعثی رو گرفت و زمینگیرش کرد، نقش مهمش هوانیروز بود، که بعد نیروها کم کم انسجام پیدا کردن، هلی برن شدن، نیروها رو جابجا کردن، ادوات رو جابجا کردن، و این شدش که جنگ 8 سال طول کشید، که این جنگم از اول تا آخرش حدوداً سالهای اول جنگ، دوم، سوم تا هشتمین جنگ، که آخریش هم عملیات مرساد بود. خلاص، هوانیروز در اکثر عملیات‌ها که من حساب کردم بیش از 98 عملیات هوانیروز نقش مؤثری در پشتیبانی نیرو.
خیلی متشکرم جناب سنگ. امیرقزاد نگاه شما چیه؟ نقش هوا نیروز توی 8 سال دفاع مقدس چطور ارزیابی میکنید؟
شاید بزرگوارتون که من روز 31 شهریور سال 59 روز شروع جنگ ساعت 2 بعد از ظهر از ماموریت غرب اومده بودم، تصادفی اتفاقی رو پشت بوم بودم، یعنی بمباران فرودگاه مهرآباد نیرو هوایی و ایران ناسیونال در اون زمان رو به چشم دیدم.
عجب.
یعنی دیدم دو فروند هواپیمای عراقی دقیقاً بمباران کردن از روی همین خیابون از کنم که انقلاب و میدان امام حسین و فردوسی، رفتم به سمت شرق و پیچیدن سمت راست از طرف از کنم که پالایشگاه تهران، از چشم نابود شدن. بلا فاصله از کنم که رسانه ها مثل تلویزیون و رادیو اینا اعلام کردن که هر نظامی یا هر کسی نیروی مسلح در هر کجا هست سری خودش رو پادگان مربوطه معرفی کنه. من اومدم بچه‌ها رو ببرم، تهران بودم، اومدم بچه‌ها رو ببرم اصفهانشون از ماموریت غرب اومده بودم.
درسته.
ما بچه‌ها رو نبردیم. سری اون شب یادم سوار یه وانت شدم، چون اصلا همه چی به هم ریخت دیگه. سوار یه وانت شدیم، عرض کنم که دو نفر بودیم با راننده، خب وانت هم جلوش خیلی تنگ بود دیگه. وسط رو بودیم، اون نمیشه. بذار من حداقلم پشت سوار شم. بعد جاده مثلا اسفالت به قول معروف این چیزی نبود، یعنی اتوبانی نبود، جاده خیلی بد. خلاص ما یه سری پشت سوار شدیم، راننده هم خوابش رو اجازه داد دونه چپ بکنه ما رو بکشه اصلا. خلاصه اون ورقه هم گفتن آقا نگردم ببینیم جلو باد کش نوری سالم به اصفهان برسیم. خلاصه کار نمیریز، رسیدیم شب اصفهان و صبح رفتیم پادگان. خب دیدیم خیلی از بچه ها آماده ماموریت هستن، بچه های الانجا که استاد فرمودن گروه مسجد سلیمان و کرمان و گروه پشتیبانی همه در اصفهان موسن، چون پادگان های ما در کرمان و مسجد سلیمان هنوز آماده نشده بماند دیگه. ما در صورت سری بخوام برم جلو که وقت رو زیاد نگیرم، رفتیم مسجد سلیمان سوخگیری کردیم، بخشی از بچه ها رفتن پادگان نیرو هوایی دسبول مستقر شدیم در اونجا و بخشی از بچه ها که منم جزش بودیم اومدیم در لشکر 92 زری اهواز در اهواز مستقر شدیم. خب وضعیت خیلی به هم پیشیده بود واقعا، بمباران های شدید توپونه اهواز رو میزد، خرمشهر رو میزد، مردم به قول معروف از این روستاها و کپرها و شهرها پا به فرار که دست عراقیان نافتین. یه وضعیت بسیار بدی بود واقعا. حالا اون زمان ما جوانم بودیم، میگفتیم خدایا چی شده، چرا اینجوری شد واقعا. خیلی سخت بود این تحملمون صحنه‌ای که واقعا ما می‌دیدیم اینا. بماند ما پرواز رو شروع کردیم، مضاف بر این که ما من به عنوان خلبان کبرا زمانی که می‌خوام پرواز کنم برم هدفی رو بزنم باید اطلاعات به من بدن، این رکن 2 رکن 3 وضعیت نیروی خودی رو مشخص کنه، وضعیت نیروی دشمن رو مشخص کنه، به من بگی کجا برو چیکار بکن.
درسته.
ولی اصلا خبری از این حرفا نبود، کسی نبود که اطلاعات به ما بده، یعنی انقدر بلبشو به هم ریخته بود که اصلا همچین خبری نبود. یعنی ما تصمیم گرفتیم که خودمون بریم دشمن رو شناسایی بکنیم و در صورت دشمن رو بزنیم و اون مطلبی که استاد فرمودن که آقا دشمن رو باید مجبورش می‌کردیم که وایسته، یعنی این عراقی که پارو گوشی رو گاز تانک و همجوری سرعتی میاد جلو، میخواد سه روزه اهواز رو بگیره، میخواد یه هفته اینم دارن به تهران برسه آقای شهدام حسین سخنرانی بکنه، این با جلوش نفر بگه اول نگرش داریم بله. بعد تصمیم میگیریم چه بلایی به سرش بیاریم. خب بنابراین ما پرواز رو در منطقه جنوب شروع کردیم. تیمای آتش ما اسمش اون زمان بکاو و بکش، یعنی خودمون دشمن رو پیدا میکردیم میزدیم برمیگشتیم لودگیری میکردیم دوباره. خب از جناهای مختلف ما حمله میکردیم، از روبرو از جناهین، چون هر چی تانک در اون منطقه میدیدیم تانک دشمن بود. ما اون زمان فقط لشکر 92 زری اهواز داشتیم که وضعیت از نظر آموزشی، از نظر تجهیزاتی، از نظر نیروی انسانی بسیار آشفته بود. به نظر من شاید مثلا 30% توان عملیاتی و رزمی داشت، ولی همین 30%ش هم با تمام توان داشت دفاع میکرد. باید یادی کنیم از خلبانهای نیرو هوایی واقعا که در کنار این قضیه بمبارانایی که انجام میدادن، ما از روی زمین تانک ها رو میزدیم و در نهایت عراقی که اومد سه روز اهواز رو بگیره ما مجبورش کردیم که پشت رودخانه چرخه یعنی دسپول تا اهواز و پشت کارون این اهواز تا خرمشهر و آبادان مجبورش کردیم که وایسته و تقاضای آتش بس داد. یعنی اینه که اومد سه روز اهواز رو بگیره انگار فهمید چه خبره، تازه متوجه شد چه خبره. بنابراین در روزهای اول جنگ نقش هوا نیروز با خلبانهای نیرو هوایی در توقف جنگ نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری بود. بیشتر سوانه یا بیشتر عرض کنم که شهدای ما هم در همون روزهای اول جنگ و هفته اول جنگ بودن، چون واقعا وضعیت دشمن برای ما نامشخص بود.
درست.
بنابراین در یک جمله با هم خلاصه بکنم، هوا نیروز در متوقف کردن نیروهای عراقی در روزهای اول جنگ نقش بسیار بسزایی داشت. اصلا یادم نمیره روزی که یعنی عراق اومد از مرز شلمچه یه لشکر اومد که یک روزه خرمشهر رو بگیره. خرمشهر رو میگیره، پشت سرش آبادان بود. آبادان رو گرفته بود، پشت سرش ماهشهر بود. پشت سرش حساب اهواز بود. ولی چی شد که 34 روز طول کشید تا بخشی از خرمشهر به تصرف دشمن در اومد؟ درسته. یعنی مقاومت جانانه که همه بودن، نمیخوام بگیم ما جنگ رو کنترل کرده بود اون روز، نه اینجوری نبود،
همه
بودن، زمینی بود، سپاه بود، گروه از کنم که رزم میگم جهان آرا بود، پادگان دژ خرمشهر بود، همه دست به دست هم دادیم، مدت 6 روز دشمن رو متوقفش کردیم که بعد حالا ادامه، حالا اگه باز نوبت ما
ان شاء الله. بله متشکرم، خیلی ممنونم امیر قضات عزیز. ما فکر کنم حدود 10 دقیقه فرصت داریم، 3 4 دقیقه خدمت جام سرهنگ باشیم و 3 4 دقیقه هم حضر امیر و بحثمون رو جنبندی بکنیم. جام سرهنگ، از حالا نکته که امیر اشاره کردن، بحث آغاز جنگ و نقش هوانیروز در آغاز جنگ بود که متوقف کردن دشمن رو، در ادامه چه اتفاقاتی افتاد، چطور هوانیروز خوش درخشید؟
خب ببینید، در ادامه جنگ همونجور که گفته شد جلو تهاجم گرفته شد.
بله.
بعد که جلو تهاجم گرفته شد، حالا باید تهاجم ما شروع می شد یا آفند ما شروع می شد. حالا اینا رو زمینگیر کردیم، باید کاری می کردیم که عقب نشینی کنن.
آها.
یعنی وقتی زمینگیر شدن اینا تهاجم رو شروع کردن.
بله.
ما جلوگیری کردن نیروهای رزمنده، اینا زمینگیر شدن، حالا باید کاری کنیم که اینا از مملکت و از خاک ما بیرون برن.
یعنی مرحله دوم جنگ داره.
مرحله دوم جنگ بود که بیرون کردن دشمن.
بله.
بعد که مرحله سوم ادامه تعقیب کردن دشمن و تلافی در آوردن، جایگزین کردن تا اینا نتونن دیگه کاری انجام بده. همونجوری که برادرمون امیر قضات فرمودن، واقعا نقش نیرو هوایی مخصوصا در اواخر جنگ که خرمشهر آزاد شد در سال 61، اون پلی که بین خرمشهر و مرز عراق بودش نیرو هوایی زد و اونا نتونستن تدارک کنن که رزمندگان اسلام واقعا تونستن خرمشهر رو آزاد کنن، خیلی نقش مهم میام برادران نیرو هوایی داشتن. اینجا من باید تشکر کنم حتی از برادران فنی خودمون که واقعا با آماده کردن، حالا شما داریم میگین ما اون زمان هات ریفیلین، یعنی بچه های خلبان کبرا 214 شنوک، اینا خاموش نمی کردن سوخ بزنن، خاموش نمی کردن مهمات بزنن، در صورتی که خطرناک بود این کار. ولی در جاده اهواز آبادان من یادم هواپیما ها می اومدن بمباران می کردن، بچه ها اونجا سوخگیری می کردن، هات ریفیلین می زدن، یعنی هلیکوپتر روشن و مهمات میزدن. و اینجا هم باید واقعا قدردانی کنیم از بچه های فنی که خیلی ما شهیدم، بچه های فنیمون دادن، بچه های داوطلب اداریمون دادن. و این مسئله بودش که من بررسی که کردم، کتابی هم که چیز شد، بر بعضی عملیات هم که خودمون خداوند توفیق داده بود نقشی داشتیم، حدود بیش از 90 عملیات و هوانیروز نقش مؤثر داشت.
آها.
بیش از 90، یعنی ممکنه عملیات ها کلش، آخه بعضی عملیات ها بود ایزایی بود، بعضی عملیات های کوچیک بود.
درسته.
نیاز به هوانیروز نبود، ولی اونایی که حتما نیاز به هوانیروز بود که تعداد زیادیه، که اگه بخوام تک تک بگیم، یه سریش پدافندی بود که دفاع کردن بود و به اصطلاح زمینگیر کردن بود، یه سریاش آفندی بود که من خودم خدمت امیر قضات و دیگر برادران بودم، واقعا کاری میکردن میرفتن اینقدر پایین لوله تفنگ رو میذاشتن تو سنگرها میزدن میرفتن. و واقعا این خیلی شجاعت میخواد که من اینجا بگم که حتی حضرت امام در رابطه با هوانیروز واقعا گفتن، چون من وقتم نمیخوام بگیرم، میخوام امیرم ادامه بفرماین، گفتن که شجاعت شما دل تمام میهن دوستان و اسلام باوران را شاد کرده، هم به نیرو هوایی هم به هوانیروز.
درسته.
شما در صحنه های سخت کارزار به دشمنان میهن عزیزمان آموختید که دیگر خیال تعرض به کشورمان و مکتب حیات بخش هم میهنانمان را ننمایند. این جانب دست یکایک شما را میفشارم و از صمیم جان به شما دعا میکنم، خدا یار و نگهدارتان باد، به امید پیروزی رزمندگان اسلام. اینو سال 67 حضرت امام فرمودن، حتی مقام معظم رهبری فرمودن هوا نیروز حقیقتا تجسمی از چهره ها و شخصیت های ایدئال ارتش عقیدتی اسلامی و فکری بود. و حتی در رابطه با نظامیان فرمودن من اولین نظامی که بهش اقتدا کردم شهید شیرودی در نماز بود و اینا میگم. یعنی واقعا رسانه ها رو اگر شما مراجعه بفرمایید همش اون زمان از نیروی هوایی از هوا نیروز گفته میشد که واقعا پشتیبان کننده تمام نیروها بودن، نیروی سپاه پاسداران، نیروی بسیج مردمی، جهاد سازندگی. جو باید یاد کنیم از جهاد سازندگی که خیلی زحمت کشید، یعنی واقعا سنگرهایی درست میکرد. حالا وقت نیستش که ما چجوری سنگرها کانتینرهای ما رو زیر خاک میبرد که دشمن نتونه ببینه و بتونه بمباران کنه. درست. این نقش مهمی رو واقعا تمام نیروها داشتن. خب هوا نیروز هم در حد خودش، در حد توان خودش، حتی بگم بیش از توان خودش، تونست خدمتی هرچند ناچیز نسبت به دیگر نیروها انجام بده و انشالله خداوند روح همه شهدای اسلام، انقلاب، جنگ تحمیلی و خصوصا شهدای هوا نیروز رو شاد کن.
انشالله. خیلی ممنون، متشکر. همه قضات عزیز، حالا هم ادامه جنگ رو نظرتون رو بفرمایید که هوا نیروز چطور نقش آفرینی کرد و هم یه ارزیابی هم داشته باشید نسبت به تجهیزاتی که در اختیار هوا نیروز بود توی 8 سال دفاع مقدس و در مقابل تجهیزاتی که دست رژیم بعث عراق بود.
من اگه در چند جمله بخوام خلاصه کنم نقش هوا نیروز در طول 8 سال دفاع مقدس با توجه به کمی وقت، ببینیم ما در طول 8 سال دفاع مقدس هیچ عملیاتی نیست که هوا نیروز درش نبوده باشه.
درسته.
حالا یگانهای دیگه بر اساس منطقه‌ای که گسترش پیدا کردن امکان داره یه لشکری بود لشکری نبود، ولی هوا نیروز در تمام عملیات‌ها چه در جنوب چه در غرب حضور داشته. یعنی هیچ فرمانده‌ای تا هوا نیروز، تا مطمئن نمی‌شد که هوا نیروز اومده در محلی که قرار مستقر بشه مستقر شده، شاید عملیات رو شروع نمی‌کرد. ما داشتیم در منطقه غرب داشتیم عملیات بیت المقدس دو بود اگه اشتباه نکنه، که ما رفتیم در مراغه به هوای بد خوردیم، قرار بود بریم بانه، نتونستیم خودمون بانه برسیم. اون شب عملیات رو کنسل کردن چون فرماندهان دیدن هوا نیروز نرسیده منطقه به خاطر بدی هوا. این انقدر نقش امروز به قول معروف موثر بود.
درسته.
ما در منطقه جنوب در عملیات‌های، ببین در همه عملیات‌ها ما تقریبا از 30 فروند هلیکوپتر در عملیات‌ها حضور داشت تا 100 و مثلا 10 فروند در عملیات مثل خیبر، مثل کربلای 5، مثل بدر، مثل ولفجر 8، فاو.
بله.
ما بیش از 100 110 فروند هلیکوپتر در منطقه، یعنی 3 پایگاه هوا نیروز، 3 قرارگاه عمده بچهای سپاه و ارتش رو پشتیبانی می‌کردیم. ما در منطقه فاو در یک منطقه بود به اسم دریاچه نمک. ما بله. در طول 8 سال دفاع مقدس به خصوص این اواخر جنگ هر کجایی که نیروهای عراقی به قول معروف گره تو کارشون میافتاد و صدام احساس میکرد که داره جنگ رو یا عملیات رو از دست میده، خودش و به اضافه گارد ریاست جمهوریش وارد منطقه میشد برای کمک نیروهایی که در خط بودن. ما در ولفجر 8 بعد از اینکه شهر فاو رو گرفتیم در یک منطقه به اسم دریاچه نمک گارد ریاست جمهوری وارد منطقه شد. عملیات و پروازهایی که خلبانهای کبرای هوا نیروز به خصوص و خلبانهای نیروی هوایی در این منطقه کارخونه نمک انجام دادن واقعا مثال زدنی بود.
درست.
چون گارد ریاست جمهوری اومد که خط ما رو بشکنه. اگه خط ما شکسته بود تمام نیروهای ما یا اسیر بودن یا شهید بودن یا باد می‌ریختن توی اروند رود آب می‌بردن.
عجب. درود می‌فرستیم. بله.
یا مثل کربلای 5 ما در شلمشه به نزدیکای بصره رسیدیم، باز گارد ریاست جمهوری وارد منطقه شد.
درسته.
بچهای سپاه شنود کردن صدای صدام و فرماندار لشکرشو که صدام نهیب میزد به فرماندار لشکر. بله. آقا ایران داره بصره رو میگیره، چرا فکری نمیکنید؟ جوابی که از فرماندار لشکر میگرفت این بود که آقای صدام سرور من، اگه دلت به حال بصره میسوزه یه فکری به خاطر هلیکوپترهای ایرانی بکن.
عجب. احسن.
ما
احسن.
هر زمانی میخوایم تانک رو به حرکت در بیاریم، مانوری بدیم، تاکتیک استفاده بکنیم، تکنیکی استفاده بکنیم، هلیکوپترهای ایرانی سر میرسن و با زدن احسن. تانک ها اجازه نمیدن. شما اگه دلت به خاطر بصره میسوزه یه فکری به خاطر الکترای ایرانی بکن. خب الکترای ایرانی به جز خلبان کبرا بچه هفروز کسی دیگه نبود.
خیلی ممنونم از امیر قضات عزیز و تشکر از جام سرهنگ ژند رزمی بزرگوار و تشکر ویژه از شما هموطن عزیز ارجمند که با این نوبت از مشق شهدایی همراهی فرمودید. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون، علل خصوص شهدای والا مقام هوانیروز، و این برنامه رو تقدیمشون میکنیم. خدا حافظ مردم نازنین ایران.
آنچه تقدیم حضور شما شد برنامه مشق شیدایی بود، ویژه شهدای 8 سال دفاع مقدس و نقش هوانیروز در دوران 8 سال دفاع مقدس.
شتک زده است بخوشید، خون بسیار شتک زده است بخوشید، خون بسیار بر آسمان شنید است، از زمین باران را از زمین باران دریده شد گلوی نیزنانش نوا دریده شد گلوی نیزنان عشق نواز، به نیزه ها که بریدن نشان ز نیزاران. نسیم نیست نه بیم است، بیم دار شدن نسیم نیست نه بیم است، بیم دار شدن که لرزه می فکند بر تن سپیداران.
سر آبم نو امان استین نم نو امان که ره زده است فریبش به باور یاران تو چاه ریخته آوار می شوم برخیش که شب رسیده و ویران ترد بیماران برای من سخن از من مگو به دلجویی سخن از من مگو به دلجویی مگیر آینه مگیر آینه پیش ز خویش بیزار کجا به سنگ رسه دیو و سنگ بارانش در آبگینه حساری شبد هوشیاران در آبگینه حساری شبد هوشیاران شتک زده به خورشید خون بسیار.
درود بر شما و شبتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. امیدوارم که لحظات شبانگاهی و لحظات بامدادی بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. اما در بامداد هفتمین روز از تیر ماه سال 1398 هجری شمسی با این برنامه از پخش رادیو گفتگو در خدمت شمایی. در ساعت 24 یعنی صفر عاشقی برنامه چکاوک رو خواهید شنید که پخش موسیقی و شعرخوانی است. کلک سخن عنوان برنامه است که در ساعت 30 دقیقه بامداد تقدیم شما خواهد شد. موضوع این برنامه اخلاق در نهج البلاغه است و حکمت 101 رو تقدیم می‌کنیم. موسیقی نواحی ایران مجموعه خوانی و منظومه خوانی در مناطق مختلف ایران رو در ساعت 1 بامداد در برنامه آهوانه خواهید شنید. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو در بخش سوم درست بنویسیم درست بخوانیم رو براتون پخش میکنیم که موضوع این برنامه کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی است. راه روشن با موضوع اندیشه سیاسی اسلام از منظر حضرت علی علیه السلام در ساعت 3 بامداد تقدیم شما میشه. در ساعت خورشید با سخنرانی معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در ساعت 3:25 دقیقه. موعد شرعی اذان صبح به افق تهران ساعت 4:04 دقیقه هست که با ویژه برنامه تا طلوع سحر ویژه اذان و نیایش در خدمت شما هستیم. بعد از اذان و نیایش سیمرغ سخن رو خواهید شنید. سیر فلسفه با تأکید